ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. رئیس جمهوری فرانسه گفت رأی پارلمان بریتانیا علیه حمله به سوریه بر تصمیم فرانسه تأثیری ندارد. روسیه میگوید با هر قطعنامه‌ای که مجوز اقدام نظامی را در سوریه صادر کند مخالف است. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که برخورد پلیس در تهران با اشخاص بدپوشش تشدید شده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به رد طرح حمله به سوریه در پارلمان بریتانیا گفت که این موضوع تأثیری بر تصمیم فرانسه ندارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای اولاند همچنین گفت فرانسه آماده است که طرح حمله به سوریه را پیش ببرد. آسوشیتد پرس می‌افزاید واشنگتن هم در روزهای آینده خود را برای حمله احتمالی به سوریه آماده می‌کند. رئیس جمهوری فرانسه گفت همه گزینه‌ها روی میز است، اما فرانسه خواستار اقدامی متناسب و محکم است. گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که این کشور با هر قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد که مجوز اقدام نظامی علیه سوریه را صادر کند مخالف است. پیش از این سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود نظر مسکو این است که باید تا مشخص شدن نتیجه بازرسی‌های بازرسان سازمان ملل درباره حمله شیمیایی در حومه دمشق منتظر ماند. قرار است بازرسان اعزامی سازمان ملل روز شنبه سوریه را ترک کنند. خبرگزاری ایسنا روز جمعه نوشت که برخورد پلیس در تهران با کسانی که بدپوشش توصیف شدند تشدید شده است. به نوشته ایسنا، حضور نیروهای پلیس در میادین و اطراف مراکز بزرگ خرید و همچنین مناطق تفرجی و تفریحی مانند فرحزاد و دربند به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، ماموران پلیس روز پنجشنبه در برج میلاد و همزمان با یک کنسرت پر مخاطب تعدادی از افرادی را که از نظر پلیس حجاب اسلامی مناسبی نداشتند بازداشت کردند. رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی ایران روز جمعه گفت طبق اعلام پیمانکار در صورت تأمین نیازهای مالی اردوگاه کار اجباری محکومان مواد مخدر تهران تا 4 ماه آینده آماده می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، غلام حسین اسماعیلی گفت که تکمیل 3 اردوگاه کار اجباری در استانهای تهران، کرمان و سیستان و بلوچستان 120 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که 70 میلیارد تومان آن در دولت سابق تصویب شد اما هنوز پرداخت نشده است. تاکنون 2 اردوگاه کار اجباری در استانهای اصفهان و خراسان رضوی برای درمان معتادان به بهره برداری رسیده است. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس از احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا 38% خبر داد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مصباحی مقدم با اشاره به اینکه دولت بر اساس قانون بودجه سال جاری باید 50000 میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها درآمد کسب کند، گفت تنها راهکار منطقی افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی مانند بنزین و گازوئیل است. او از احتمال افزایش قیمت آب و برق نیز سخن گفت و افزود در این صورت بخشی از درآمدهای کاهش یافته هدفمند سازی یارانه‌ها از این طریق جبران می شود. و لبنان روز جمعه 2 مرد را به اتهام دست داشتن در 2 بمب‌گذاری که هفته گذشته در ترابلس رخ داد محکوم کرد. در این بمب‌گذاری 42 نفر کشته و صدها نفر زخمی شده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از محکومان روابط نزدیکی با دولت سوریه دارد. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از نامه 50 نماینده به رئیس مجلس در اعتراض به لغو یکی از مصوبات دولت احمدی نژاد توسط دولت روحانی خبر داده و گفته است امضا کنندگان این نامه حتی 3 تن این وزیران کابینه را در صورت عدم ارائه توضیح قابل قبول به استیضاح تهدید کردند. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
موسر رضا ثروتی نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس به ابطال برخی از مصوبات دولت احمدی نژاد توسط دولت جدید اعتراض کرده و این اقدام را آغاز یک انحراف در دولت و نوعی بدعت و قانون شکنی و آغاز عقب نشینی دولت از خصوصی سازی دانسته است. موسی رضا ثروتی به عنوان مصداق به واگذاری شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی توسط دولت احمدی نژاد اشاره کرده و ابطال آن را توسط دولت حسن روحانی اقدامی غیرقانونی خوانده است. به گفته است نمایندگان در خصوص این اقدام در صحن مجلس به رئیس جمهور و وزیران مربوط تذکر دادند و 50 نماینده هم در این خصوص نامه‌ای به رئیس مجلس نوشتند و خواستار ارائه توضیح از وزیران نیرو، اقتصاد و راه در این زمینه شدند و حتی این وزیران را به استیضاح هم تهدید کردند. اظهارات این نماینده مجلس این پرسش را مطرح می‌کند که دولت جدید آیا حق ابطال تصمیمات دولت قبلی را دارد؟ احسان مهرابی، روزنامه‌نگار کارشناس امور مجلس که اکنون مقیم آلمان است، چنین می‌گوید.
طبیعتاً دولت آقای روحانی میتونه برخی از مصوبات دولت آقای احمدی نژاد را که از نظر خودش مناسب نمیدونه لغو کنه و هر دولتی اختیار رو داره که مصوبات دولت گذشته رو لغو کنه و یا حتی برخی از لوایحی که دولت گذشته به مجلس داده و تبدیل به قانون شده را هم حتی لایحه جدیدی ارائه بکنه و به هر حال اون قانون قبلی رو نقض بکنه. مواردی هم که دولت آقای روحانی در ابتدا باش مخالفت کرده و یا جلوی اجرایش را گرفته، اتفاقاً مواردی هست که بر اساس اصل 138 قانون رئیس مجلس به اونها اعتراض کرده بوده و به نوعی آقای احمدی نژاد به اعتراض رئیس مجلس توجهی نکرده. موردی که آقای ثروتی به عنوان نمونه مطرح کردم بیشتر یک مورد منطقه‌ای هست که به منطقه حوزه انتخابی خودشون و به استان خراسان مربوط میشه و طبیعتاً یک نوع دغدغه کشوری نیست که همه نمایندگان مجلس دغدغه اون رو داشته باشن. اینکه حالا به هر حال تعداد 50 نماینده هم نامه‌ای رو امضا کرده باشن، بعد در شکل‌گیری جلسه علنی مجلس دید که این نامه تا چه حد میتونه جدی باشه، چون به هر حال از این گونه موارد به صورت متعدد در مجلس امضا میشه، نامه‌هایی که حتی ممکنه بیشتر از 100 امضا داشته باشه، ولی این امضای نمایندگان صرفاً شکل قانون نمیتونه داشته باشه.
یکی دیگر از اقداماتی که مورد اعتراض شماری از نمایندگان مجلس قرار گرفته، دستور محمد جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم، برای جلوگیری از ایجاد هر گونه تعهد جدید و صدور ابلاغ بورس تحصیلی بوده است. سایت‌های خبری در ایران نوشته بودند که در دوران مسئولیت کامران دانشجو بر این وزارتخانه، تعداد زیادی از آقازاده‌ها توانستند با استفاده از بورس‌های فرمایشی وارد دانشگاه‌های داخل و خارج کشور شوند. در واکنش به اقدام سرپرست وزارت علوم، محمد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس، از تهیه طرحی دوفوریتی برای ممنوعیت عزل و نصب در وزارتخانه‌های خبر داده که دارای سرپرست هستند. به گفته زاهدی، عزل و نصب ها در وزارتخانه‌های بدون وزیر و دارای سرپرست چالش‌هایی به وجود می‌آورد. این سخن که سرپرستان وزارتخانه‌ها حق عزل و نصب را ندارند تا چند درست است؟ احسان مهرابی:
طبیعتاً از نصبهایی که آقای توفیقی انجام دادن بر اساس قانون هست، چون سرپرست اکثریت اختیارات یک وزیر رو داره و خصوصاً در مورد عزل و نصب ها میتونه عزل و نصب انجام بده. این رویه در دولت آقای احمدی نژاد هم وجود داشت، یعنی سرپرستایی که آقای احمدی نژاد منصوب میکرد در قامت یک وزیر تمامی عزل و نصب ها رو انجام میدادن. طبیعتاً این موردی که آقای زاهدی اعلام کردن بیشتر به موضوعات سیاسی برمیگرده، ولی به لحاظ قانونی مجلس نمیتونه اختیار راتی که صرفا جنبه اجرایی داره و جنبه تقنینی نداره را از دولت سلب کنه.
در این میان اکبر ترکان، مشاور عالی رئیس جمهور، درباره تصمیم‌های 45 روز پایانی دولت احمدی نژاد به مجله همشهری ماه گفته است: در این دوره 45 روزه با بیت المال چه کردند؟ چه دارایی‌هایی را بخشیدند؟ چه اموالی جابجا شد؟ چقدر استخدام نابجا انجام شد؟ چقدر حکم جدید زدند در این 45 روز؟ اکبر ترکان گفته است تنها جلوی برخی از این اقدامات را ما توانستیم بگیریم.
برخی وبسایت‌ها و خبرگزاری‌های داخلی از جمله خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش می‌دهند که در چند روز اخیر برخورد با برخی زنان و دختران به دلیل نوع پوشش آنان از سوی نیروی انتظامی و گشت‌های موسوم به ارشاد شدت یافته و تعدادی از آنان بازداشت شدند. بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
درست چند روز پس از آن که برخی وبسایت‌های داخلی از جمله وبسایت انصار حزب الله از دستگیری دختران جوان به دلیل پوشیدن نوعی لباس چسبان به نام ساپورت خبر دادند، خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داد که برخورد با زنان و دختران به دلیل نوع پوششان در پایتخت و در روزهای گذشته شدت یافته است. این خبرگزاری نوشته که حضور گشت‌های ارشاد در تهران در روزهای گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته و برخورد با آنچه از سوی نیروی انتظامی بدپوششی عنوان می‌شود تشدید شده است. به گزارش ایسنا، حضور نیروهای پلیس پایتخت در این مدت در میدان‌های اطراف مراکز بزرگ خرید به میزان قابل توجهی افزایش یافته. اخبار دریافتی در این حال از حضور پررنگ ماموران گشت ارشاد در مناطق تفریحی پایتخت حکایت دارد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که عصر پنجشنبه نیز ماموران پلیس با حضور گسترده در اطراف برج میلاد تهران که محل برگزاری یکی از کنسرت‌های پرمخاطب بوده، با جلوگیری از ورود برخی زنان و دختران به کنسرت، تعدادی از آنان را نیز به دلیل نوع پوشششان دستگیر کردند. اما از سوی دیگر وبسایت خیبر آنلاین با انتقاد شدید از زنان ساپورت پوش در شهرهای مختلف ایران خواستار تشکیل هسته‌های چند نفره و کوچک جوانان انقلابی برای پاکسازی این زنان از محلات شد. این سایت اصولگرا نوشته که برخی جوانان انقلابی به طور خودجوش در فکر برخورد متفاوت با این زنان هستند. در هفته‌های اخیر از سوی برخی جریان‌ها انتقادها و حملات تندی از پوشش تازه زنان ایران که به ساپورت معروف است آغاز شده است. ساپورت نوعی لباس چسبنده برای پوشش پاهاست که مردان و زنان از آن استفاده می‌کنند و در ایران بیشتر مورد استفاده زنان است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در جریان مبارزه‌های انتخاباتی خود از برخورد خشن و سخت‌افزاری با زنان و دختران در خیابان‌ها انتقاد کرده بود.
تازه‌ترین گزارش سازمان جهانی توریسم آماری را هم در این رابطه با این صنعت در ایران منتشر کرده. همکارم فهیمه خضرایی‌دری در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، به بررسی این گزارش پرداخته و ابتدا از چگونگی ارزیابی این سازمان جهانی از جایگاه توریسم در اقتصاد جهانی و چشم‌انداز آن پرسیده.
سازمان جهانی توریسم نهادی است متعلق به خانواده ملل متحد که مسئولیت رسمی اون پیشبرد گردشگری است بر پایه یک سلسله اصول، از جمله این که این صنعت به محیط زیست ضربه نزنه. در گزارش امسال این سازمان که به تازگی منتشر شده می‌بینیم که گردشگری نقش روز به روز مهمتری رو بازی می‌کنه در اقتصاد جهانی. 9% تولید ناخالص داخلی دنیا مدیون این صنعت است. از هر 11 شغل یکی به این صنعت تعلق داره. کشورها از ورود توریست‌ها 1300 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتند. 60 سال پیش فقط 25 میلیون نفر در دنیا شانس این رو داشتند که از کشور خودشون به عنوان گردشگر خارج بشن، جاهای دیگر رو ببینن. حالا تعداد اونها 41 برابر شده، از 1 میلیارد نفر گذشته و تا سال 2030، 17 سال دیگه، میرسه به 1 میلیارد و 800 میلیون نفر. این بازاری هست رؤیایی و شمار کشورهایی که میخوان از این بازار استفاده بکنن روز به روز بیشتر میشه.
خب در این میان وضع ایران چگونه است و سازمان جهانی توریسم درباره توانایی ایران در جذب گردشگر چه آماری ارائه داده آقای خاوند؟
برای ایران تنها آمار سال 2011 ذکر شده و ما میبینیم که موقعیت کشور در شبکه عظیم و رو به گسترش توریسم جهانی به شدت حاشیه‌ای است. کل توریست هایی که سالانه وارد ایران میشن نزدیک به 2,300,000 نفر گزارش شده در این گزارش، کمتر از 1/10 ترکیه و حدود 1/3 امارات. ارزی که توریست ها وارد ایران میکنند 2,300,000,000 دلار هست. ترکیه بیش از 10 برابر ایران از این محل درآمد ارزی داره. در مقایسه با انبوه جاذبه های توریستی ایران از لحاظ طبیعی، تاریخی، فرهنگی، می‌بینیم که یکی از منابع بسیار مهم کسب درآمد برای پیشبرد توسعه ایران عملاً بلا استفاده مونده. گسترش توریسم می‌تونه صدها هزار شغل تازه در ایران به وجود بیاره.
آقای خاوند، فکر می‌کنید که خودتون هم اشاره کردید به پتانسیل‌هایی که ایران داره برای گسترش صنعت توریسم، ولی خب چه عواملی مانع شدند از گسترش این صنعت در ایران؟
مجموعه از دشواری‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تبلیغاتی. زیربناهای توریستی در ایران متناسب با استانداردهای جهانی نیست، از هتل‌ها گرفته تا مراکز خدمات گردشگری و وسایل حمل و نقل و غیره. نیروی انسانی متخصص در این عرصه به اندازه کافی در کشور وجود نداره. سختگیری‌های شدید در زمینه فرهنگی و اجتماعی مشوق گردشگرها نیست. دریافت روادید برای ورود به ایران آسان نیست. رابطه ایران با بخش بزرگی از کشورهای دنیا بد است.
گفتگوی فهیمه خضر هدایی رو میشنیدید با فریدون خاوند، کارشناس و تحلیل